این خسارت رو برای ما داشته که آثار متعددی اینها رو نویسی میشن و چون مرکزیت و تمرکزی برای اون کتاب اصلی وجود نداره و اجازه از اون لازم نیست، این اتفاقات میفته و البته عمدتاً هم در حوزه کتاب‌های عمومی این اتفاق میفته. کتاب‌های تخصصی کمتر هست. به هر حال موضوع حقوق ترجمه از مباحث مهمی است که در کپی رایت مطرح است و ما به دلیل اینکه اون مرکزیت رو نداریم و اون نیازی به اون اجازه اون ناشر اصلی و خارجی رو نداریم، یعنی پدیدآورنده اصلی رو، به این نحو خب قانونی هم هست که ترجمه های متعدد داشته باشیم، اشخاص اصالتاً خودشون ترجمه کنن و صاحب حق بشن، ولی خب متاسفانه مانند بقیه بخشا تخلفات در این حوزه هم خیلی زیاد.
خیلی ممنونم جناب حسینی نیک، با شما خداحافظی میکنم.
خانم
سبزیان، شما در واقع نقد هایی داشتید به نظرم برای به گفته های جناب حسینی.
اتفاقا تو بخشایی میخواستم آقای حسینی رو تایید بکنم به قول فرمایش ایشون که ایشون هم موافق بودن. ببینید وقتی که یک عملی فی نفسه اشتباه هستش، ما باید این نباشه که ما اشتباه رو انجام بدیم اول که به بهانه حالا تحریم یا بخش دیگه. اول این که در حوزه این که علم، واردات علم، الان شما ببینید کتابایی که داره کپی میشه توی ایران، ببینید چند درصدش علمی هست. الان ببینید تو حوزه کودک چقدر ناشرای کودک دارن کتابا رو از دست هم دیگه و از کتابای خارجی، و یک کتاب کودک بعضی یه دفعه میبینید 10 تا ناشر از این
ورش کتاب کودک خیلی لژاندسیخته است.
بعد یا کتابای دیگه 10 درصد این، شاید بگم، حالا نمیگم دقیقاً 10 درصد چون بعد آمار قطعی آدم، ولی بخش کمی کتاب‌های علمی هست. اما حتی در بخش کتاب‌های علمی هم، حالا با توجه به اینکه میگم ارزمینی که از 2011 داریم دوره‌های وزارت ارشاد دادیم و دائم دارم من در حوزه کتاب‌های خارجی کار میکنم، به جد میتونم بگم اصلا خریدن رایت از ناشر خارجی اصلا مشکلات اینجوری و معضلاتی که ایشون میفهمن نیست. خیلی از ناشرها الان وارد این حوزه شدن، دارن خیلی قانونی کتابا رو میخرن، ترجمه میکنن. و یه بدیه دیگه هم که داره اینه که همین الان بعضی از ناشرای ما که دارن خیلی از این کتابا رو چاپ میکنن، درسته که تو ایران کسی باهاشون کاری نداره، اما همین الان اینها یک دونه نمایشگاه بین المللی نمیتونن شرکت کنن.
خب یه نکته وجود داره، من به عنوان یک ناشر من ناشر الفم، میرم یک کتابی رو حق کپی رایتش رو میخرم، حق انتشارش رو میخرم، و ناشر ب ناشر پ این حق رو نمیخرن و اونها هم ترجمه میکنن و هم عرض من دارن کتاب رو منتشر میکنن.
من
چون حق رو خریدم متضرر شدم.
دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردید، چیزی بود که من میخواستم عرض بکنم. ما دو تا بحث داریم که باید واقعا فکر کنم قانونگذار روی اینها کار بکنه در حوزه وزارت ارشاد. یکی از اونها بخش توزیع کتاب ها هستش و یکی بخش چاپ کتاب ها هستش. یعنی اگر که ما همینجور که در کتاب های ایرانی که میخواد چاپ بشه و ناشر داخلی ما ملزم هستش که بره ISBN بگیره، فیپا بره و پروسه های خودش رو طی بکنه، اگر که کتاب های خارجی هم همین پروسه رو طی میکرد، خب یه بخش عمده ای از کار جلوش گرفته میشد. کسی بعد یک ناشر، شما اگر اطلاع داشته باشید، ناشری که هستش میگه که من نمایندگی من در ایران اکثرا این قانون رو رعایت میکنن، میگن ما با وقتی که شما مراجعه میکنید به، بعضا برای خود من شخصا پیش اومده به فلان ناشر میگه که من میخوام رایت کتاب شما رو خریداری بکنم، میگه نماینده من در ایران فلان ناشر هستش.
بله.
و خودشون خیلی به این حقوق را هم از اون طرف و هم از سمت وزارت ارشاد ما. و دوم اینکه اگر که کانال توزیع کتابهای ما در ایران، چه ای بوک ها که روی سایت قرار میگیرن، چه اینها بیاد قانونمند بشه و چه توزیع کتاب به صورت کتاب چاپی. شما الان نگاه کنید پخش کتاب در ایران به چه صورت هست. آیا یعنی میبینی خیلی از ناشرها هم ناشر هستن هم پخش کتاب هستن، خیلی از افرادی که اصلا دارن پخش میکنن هیچ پخش کتاب رو انجام میدن، هیچ تخصصی ندارن، حتی بعضا هیچ مجوزی هم ندارن، هیچ جایی ممیزی نمیشن.
در کشورمون در هر حوزه واسطه گری
دقیقاً
همه چیز رو به هم میزنه.
بله. و بعد راحت کتابا میاد روی اینترنت که چه کتابای ایرانی، حق و تعلیف زحمت‌های ایرانی و چه خارجی فرقی نداره.
من.
در صورتی که اینها در درجه اول باید جزء مصادیق رایانه‌ای، جرم رایانه‌ای، اینها یکی از بارزترینش هست که باید به نظر من پیگیری بشه.
آیا چشم نور صحبت‌های خانم سبزیان رو هم شنیدید؟ پیش از این که ما مزاحم شما بشیم، آقای حسینی معتقد بودن که ما بهتره که به کنوانسیون برن نپیوندیم در شرایط کنونی، اما خودشون هم بعدتر گفتن که به دلیل اتفاقاتی که این عدم پیوستنمون به قوانین کپی رایت ایجاد میکنه باعث میشه که ما خودمون در کشور هم همدیگر رو نقض کنیم و حقوق همدیگر رو نتونیم رعایت کنیم. نظر شما در این مورد چیه؟
مثلا بوزر شما که من در کل ببینید یه قانونی که هست در کل دنیا داره اجرا میشه، بحث حق و حقوق و مالکیت معنوی یک اثر هست، حالا چه میتونه کتاب باشه، چه یک فیلم باشه، چه حالا هر اثر هنری باشه، به نظرم باید رعایت بشه، نه اینکه منوط به اینکه حالا یک سامانه نظارتی قانونی روی سر ما هست که اجازه میده ما اینو رعایت کنیم یا رعایت نکنیم.
بله
منتها من هم با صحبت های کارشناس محترم شما موافقم، منتها چیزی که هست ما در سه جنبه باید اینو بررسی کنیم. یک، آیا ناشری که این قانون کپی رایت رو اومده اجازهش رو گرفته در این قانون، این قانون رو پذیرفته، یک نسخه کتابی رو مجوز ترجمه و انتشارش رو گرفته، آیا برخورد یا اصلا یه دو حوزه داره، که سیاست‌های تنبیهی داره، که سیاست‌های تشویقی داره، علاوه این که علاوه بر اینکه اصلا رعایت بشه تو کشور یا نه، آیا نهادهای مثل اتحادیه ناشران، وزارت ارشاد یا حالا مبانی یا مثلا جاهایی که مستقیما یا غیر مستقیما در ارتباط هستن، چه سیاست‌های تشویقی برای ناشری دارن که داره به صورت قانونی این کارو انجام میده؟ ولی اینکه تو کشور ما همچنین قانونی فعلا به اون شیوه سفت و سخت شایعت نمیشه.
یعنی شما معتقدید که به هر حال ما باید از کسانی که به لحاظ اخلاقی دارن این کار رو رعایت
بشه، سوبسیدها یا یارانه ها، حالا چه کاغذ چه چیزهای دیگه، الان بهشون واگذار بشه، چه خرید پس از چاپ، و حالا اون ناشری که اصلا از این قانون حمایت نمیکنه و هیچ قانونگذار فعلا روش، شاید مثل کشورهای دیگه روش اعمال نظر نمیکنه، برای سیاستهای تنبیهی نمیکنه، حداقل اون باید از خیلی از امکانات این برخورد، حداقل نتونه حواله اون کاغذشو بگیره. به طور مثال میگم، ما از چیزهای خیلی خرد و کوچیک ما شروع میکنیم تا به چیزهای کلانتر.
خیلی سپاسگزارم جناب چشم نور که در این گفتگو.
آخرم که اجازه بدید من بگم، اینکه حالا گیرم اصلا مجوزها گرفته شد، یک سری هم اصلا که زیر پله‌ای به صورت غیر قانونی چاپ میکنن، اصلا اسم ناشر مشخص نیست و این کتاب چاپ شده و این هم نیاز به برخورد داره که
اتفاقا من
ضرر متنکنه و
متضرر. آیشش من معتقدم که این بیش از هر چیزی داره حیات نشر ما رو تهدید میکنه، به واسطه اینکه وقتی ما میبینیم تیراژ کتاب آمده زیر 1000 نسخه، اومده 500 نسخه، 700 نسخه، بعضیا میزنن 500 نسخه، 50 تا دارن چاپ میکنن، وقتی که یک رقیب ارزانتر هست با کیفیت پایینتر، بدون اینکه حق و تألیف داده باشه، بدون اینکه در واقع اون درصد پخشی ها رو رعایت کرده باشه، داره کتاب رو ارزانتر میفروشه، همون 500 نسخه هم انقدر نحیف میشه که دیگه اونها هم، یعنی ناشری دیگه دلش نمیخواد که کاری رو چاپ کنه. خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید جناب چشم نور. از شما خداحافظی میکنم، شب بخیر. جناب محمود آموزگار، فعال انتشارات، مدیر عامل نشر کتاب عامه، هم مهمان تلفنی ما هستن. آقای آموزگار سلام و شب بخیر.
من خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
در خدمت شما. آقای آموزگار، خب شما هم در عرصه نشر فعالید و هم کتاب فروشی دارید، وضعیت قاچاق کتاب این روزها چقدر به حوزه نشر و چقدر به حوزه فروش کتاب داره آسیب می‌زنه؟
بحث قاچاق کتاب در واقع توجه داشته باشیم که ما شاید یه چیزی حدود 10% تولیدات هر ناشری اقبال چاپ‌های بالاتر رو یه فروش خلاصه خوب رو پیدا میکنه.
بله.
و شاید همین آورده ای که از این 10% نصیب ناشر میشه بتونه او رو سرپا نگه داره برای جبران هزینه هایی که برای 90% باقی آثار متحمل شده.
درسته.
و خب یه جریانی هست و اون جریان به صورت غیرقانونی این کتابا رو برمی‌دارن و چاپ میکنن. خب طبیعیه که حق و تألیف پرداخته میکنن، حق و ترجمه رو پرداخته میکنن، بسیاری از هزینه های آماده سازی کتاب رو ندارن و در این حال چون شبکه فروش خودشون رو دارن، اون سهم در واقع توزیع و فروش رو هم در واقع به خودشون اختصاص میدن.
بله.
و به این ترتیب میتونن در واقع تخفیف عجیب و غریبی رو در واقع ارائه بکنن، مثلا با 50% تخفیف که ما الان در بسیاری از ایستگاه‌های مترو نمیدونم ترمینال‌های مسافربری ورودگاه‌ها اینجاها می‌بینیم، و بعضن هم خب عمدتاً از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و فلان این کتابا رو عرضه می‌کنن.
بله.
حالا من اخیراً شنیدم که مواردی بوده که گزارش شده که مثلا فرض کنید کتابی که ناشر اصلی داره اون کتاب رو مثلا فرض کنید به قیمت 25 تومن مثلا داره میفروشه.
بله.
اینا قیمت گذاری میکنن مثلا 50 تومن، بعد 50% تخفیف میدن.
بله.
یعنی در واقع بازی با این واژه تخفیف و موقعیت تخفیف، این خودش در واقع یک اقدامی هست که به اصطلاح خوب طبیعی است که آدمایی که بیشتر دنبال یه همچین چیزی هستن اونا رو جذب میکنه به قضیه، و خب لطمه خیلی زیادی میزنه طبیعیه که. برای من فکر میکنم که همه این اقدامات ناشی از اینه که واقعیت حقوق مؤلف یا کپیرایت به تعبیر دیگرش در حقوق عرصه حقوق نشر ما، همینطور شاید در بقیه زمین ها هم همینطور، اون جایگاه واقعی خودشو پیدا نکرده. یعنی 51 سال از تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصنفان میگذره، ولی واقعیت اینه که ما تأثیری که از این قانون در مراجع مختلف هم از دادگاه ها، قوه قضاییه، خود وزارت ارشاد، ناشران، مؤلفان، حتی مخاطبان ما میبینیم، به هیچ وجه ما یه تأثیر مناسبی از 51 سال حضور این قانون در جامعه مشاهده نمی‌کنیم.
خیلی سپاسگزارم جناب آموزگار، ممنونم که در گفتگوی ما شرکت کردید، از شما خداحافظی میکنم. گفتگوی من رو شنیدید به جناب محمود آموزگار از فعالان حوزه نشر. اگر همکاران من آماده باشن یه فاصله کوتاهی میگیریم، بعد برمیگردیم همچنان به گفتگوی فرهنگی با موضوع قاچاق کتاب در خدمت شما خواهیم بود. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 سامانه پیامکی ماست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست، و باز هم توصیه و پیشنهاد میکنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید و به آرشیو در واقع همه شبکه‌های رادیویی دسترسی خواهید داشت. داریم در گفتگوی فرهنگی امشب پیرامون مسئله قاچاق کتاب صحبت می‌کنیم. در استودیو در واقع در خدمت سرکار خانم سبزیان هست. خانم سبزیان، برای اینکه اتفاق داخلی، نه حق کپی رایت، اتفاق داخلی، اینکه یک کسی میاد زحمت می‌کشه، من بارها دیدم کتاب‌های متولی رو ترجمه کرده، یک سال دو سال هر روز عین کارمند 8 ساعت کار کرده، برای اینکه از حق ترجمه این اثر ارتزاق کنه و بعد بلافاصله این افستش منتشر میشه. از طرف دیگه یه موقعی نویسنده هایی هستن که آثاری می نویسن، یک بار چاپ میشه، در چاپ های بعدی ممنوع میشه.
بله.
و بعد اونها متضرر میشن، یعنی حقوقشون رو نمیتونن بگیرن. چون
بله،
چی کار باید بکنیم به هر حال در داخل؟
بله 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 بله. ببینید، اول من یه بحث رو عرض کنم. همین الان وزارت ارشاد برای بعضی از کتاب ها مجوز میده برای یک بار چاپ.
بله.
اطلاع ندارم که دقیقا چه جور در واقع قضاوت میکنن که به یک کتابی فقط مجوز یک بار چاپ رو میدن. ما مراجعه کننده ای داشتیم مثلا چند سال پیش که حالا کتاب شعری داشته و ما براش چاپ ارشاد به این کتاب مجوز یک بار چاپ رو داد، ایشون هم یک بار کتابش رو چاپ کرد. اما
یعنی مشروط دیگه؟ بله، یک بار چاپ بشه.
دقیقاً مشروط.
بار دوم دوباره آره، مجوز بگیره.
نه اگه بخواد بره، ولی چون اکثر این کتاب‌ها یک بار چاپ اگر روش بخوره اصولا دیگه اینا بار دوم نمیتونن چاپ بکنن. حالا من نمیدونم که واقعا چه پروسه‌ای داره، البته خیلی تعداد این کتاب‌ها کم هستا، اینو عرض کنم خیلی خیلی کم هست، اما اینکه حالا چه پروسه‌ای و چه جوری تشخیص میدن که کتاب یک بار چاپ بشه. اما یه بحثی هست، شما ببینید حالا دوره‌های قبل وزارت ارشاد مثل الان که شروع کرده کاغذ به قول معروف یارانه‌ای در اختیار ناشران برای چاپ کتاب‌ها قرار میده، ما این بحث رو چندی سال پیش هم داشتیم. اما اون موقع چجوری بود؟ هر مقدار کاغذی که ناشر درخواست میکرد، به طور مثال مثلا انتشارات خودمون برای تیراژ مثلا 5000 جلد کتاب یاد داشتیم، یا 1000 جلد یا 2000 جلد، حالا هرچی که اکثرا تیراژ خیلی بالا بود قبلا و الان اومده سطحش پایین، این وزارت ارشاد در واقع کارگزارایی داشت که مراجعه میکردن، ناشر موظف بود که چاپخونه رو معرفی بکنه و
میرفت میشمرد.
دقیقاً میرفت میشمرد. بله شما خاطرتون هست. و این کتاب در واقع با یک تیراژ واقعی و این کتاب با کاغذ واقعی و تیراژ واقعی میمد توی بازار و اشتباه
اگر نمیشمرد
اجازه اعلام وصول نمیدادن. اما الان برای انتقادی وارد هست، شما خودتون الان ببینید چند نفر از ناشرایی که الان کاغذ گرفتن بارها و بارها و بارها، کدوم اینا کتابشون شمارش شد؟ هیچ کدوم. به خیلی از ناشرا بارها و بارها الان کاغذ داده شده، فقط اعلام وصول از اینها گرفتن. اعلام وصول خیلی راحته، اول جلد کتاب نوشته تیراژ نمیدونم هر چند هزار تا هر جلد. اما خب این سهل‌انگاری ها رو ما باید متاسفانه از خود وزارت ارشاد هم انتقاد بکنیم که چرا نمیره این کتاب‌هایی رو که چاپ شده شمارش بکنه. و دوم اینکه یه بخشی هستش، شما ببینید کتاب وقتی که کیفیت چاپ میاد پایین، الان ما یه سری چاپ آفست داریم، یه سری چاپ دیجیتال داریم که بله. چاپ دیجیتال الان دارن به صورت تک رنگ چاپ میشن و همون با یک دستگاه کوچولوی ریسوگراف بعضن این کتابا چاپ میشه. خب خیلی کپی این کتابا هم راحت هستش. اما شما نگاه کنید، حالا باز نمیخوام مثال بزنم، نمیخوام بگم مرغ همسایه قازه، اصلا منظورم این نیست، اما شما نگاه بکنید واقعا یه کتاب خارجی رو بذارید میبینید کیفیت این چاپ اصلا به راحتی قابل کپی نیست.
بله.
یعنی شخص که میخواد ببینه، بعضی از کتابای ما همین الان داره چاپ میشه، شما کتاب کپی رو بذاری با اون چاپ دیجیتال خیلی تفاوتی نمیبینی، چون همون فایل برداشت چاپ کرده. حتی اینو به این راحتی هم قابل پیگیری نیست. چجوری میخوان مثلا با این که ما شبکه توزیعی هم به اون درستی درمونی نداریم، یکی اون کیفیت چاپ ها هستش، و دوم این که مثلا اون کانال توزیع رو که حالا من عرض کردم خدمتتون، شما ببینید اگر که این کانال توزیع دقیقاً مشخص باشه و این دستفروشای کتاب واقعاً الان خیلی راحت دارن کار میکنن، هیچ کس جلوی اینا رو نمیگیره، در صورتی که من دیدم توی خیلی از اصناف واقعاً جلوی دستفروشای
الان جلوی هیچ دستفروش رو نمیگیره.
الان به خاطر شرایط کرونا الان خیلی واقعاً وضعیت همه چیز توی کشور متفاوت شده، اما به صورت یه قانون کلی اگر که صحبت بکنیم در شرایط طبیعی واقعاً، خب اگر که دقیقاً کانال، حالا شما ببینید الان مثلا آمازون رو مثال میزنید، شما میرید روی سایت آمازون مراجعه میکنید میخواید یه دونه کتاب خریداری بکنید.
بله.
اگر که به صورت ای بوک بخواید خریداری بکنید، شما فایل رو پرداخت میکنید و اگر که مثلا زیر 10 یورو هم باشه یا 10 دلار کتاب باشه، تقریبا روی سایت آمازون 9 یورو به نفع ناشر هست. به خاطر همین ناشرها خیلی استقبال میکنن که کتاباشون به صورت ای بوک روی آمازون فروش بره.
بله. که پول چاپ و کاغذ
دارن. و شما وقتی که کتاب رو استفاده میکنین، میبینید که نمیتونید راحت اصلا حتی همون ای بوک رو تبدیل کنید به پی دی اف و کپی بگیرید. در حالی که همین الان شما به ایراندا که خود ما مراجعه بکنید که مقاله های علمی دانشجویان حالا ارشد دکترا اینا روش قرار میگیره و یا نور مکس، خیلی ها هستن اومدن این فایلا رو برداشتن تبدیل به پی دی اف کردن، شما الان بزنید توی اینترنت خیلی راحت اینها فروش میره، میگه این مقاله های علمی رو میخوای بیا اینا همه رو من پی دی اف کردم برام آماده میفروشم.
اینا خودشون میرن میخرن،
بله،
بعد میرن اسکرین شات میگیرن، تصویر از صفحه میگیرن، بعد اون تصویر از صفحه رو پی دی اف میکنن میفروشن.
حالا متاسفانه باید بگم حتی خیلیاش احتیاج به اسکرین شات هم نداره. روش های دیگه ای هستش که کانورترایی هست توی کامپیوتر که اینها راحت استفاده میکنن، بله، و تبدیل میکنن این فایل ها رو و خیلی راحت. اما نکتهش اینجاست، نکتهش اون نرم افزار تبدیل کننده نیست، نکتهش اینه که وقتی که من نوعی به راحتی میتونم با یک کلیک دسترسی پیدا بکنم به این پی دی اف، خب در واقع اگر سازمان نظارتی بر این کتاب ها هم وجود داشته باشه و ما یک سازمان نظارتی قوی بر قاچاق کتاب داشته باشیم، خب طبیعتاً اونم به راحتی میتونه اینو پیگیری بکنه و جلوش متوقف بشه.
خانم سبزیان، حالا برنامه گفتگو فرهنگیه ولی ما الان تو شرایطی هستیم که خیلی سازمان های نظارتی لازم داریم. مثلا شما در نظارت در خودرو، نظارت بر دلار، نظارت بر قیمت سکه ها. حالا دیگه تو این نظارت های کلان دیگه نظارت بر کتاب واقعاً اهمیتش دیگه خیلی کمه. یعنی ما حالا یعنی اگر شما الان برید پیش کسی که میتونه نهاد نظارتی تأسیس کنه بگید که ما میخوایم نظارت بر قاچاق کتاب داشته باشیم، میگه انقدر ما تو صف برای کار نظارتی انجام میدیم.
بله،
یعنی میخوام بگم که دغدغه‌ای وجود نداره به واسطه اینکه ما در شرایط سختی هستیم. این کرونا هم مزید بر علت شده
متاسفانه.
اما میخوام ببینم که اون ناشران، حالا یه موقع از خریدارانه، یه موقع از سودجوی اون شبکه توزیعه، ولی خب من هم میدونم و دیدم ناشری میره کاغذ یارانه‌ای میگیره و بعد میره اونو تو بازار آزاد میفروشه،
بله،
و بعد برای اینکه حالا خودش رو راضی کنه یا نمیدونم وجدانش ناراحته، یه کتاب با 50 نسخه با 100 نسخه هم منتشر میکنه و وقتی بهش متعرض میشی و معترض میشی میگه که همینه، من اگه بخوام نشرم رو سر پا نگه دارم همین باید بشه. از طرف دیگه بالاخره چند سالی هست که در ایران ای بوک ها دارن شکل میگیرن، دارن سایت های تأسیس شدن که کتاب های الکترونیک رو بفروشن و از اونجایی که خب به هر حال کتاب الکترونیک حافظ منابع طبیعی ماست و اینها، وضع کتاب های الکترونیک اون که داره به صورت قانونی منتشر میشه چگونه است و اونها هم آیا در واقع قاچاق میشن یا نه؟ چون خود گردانندگان این سایت ها و سامانه ها مدعی هستند که شما نمیتونید اونو اسکرین شات کنید مثلا.
بله، حالا امسال که متاسفانه به خاطر کرونا نمایشگاه کتاب تهران برگزار نشد و بله، امیدوارم هر چه زودتر برطرف بشه و این نمایشگاه ما داشته باشیم. اما سال گذشته اگر شما مراجعه می‌کردین به طور چشمگیری، حالا من نمی‌خوام نام ببرم، اما ناشرانی رو می‌دیدید که در حوزه ای بوک دارن کار می‌کنن و اتفاقا با استقبال خیلی زیادی از ناشرای دیگه هم مواجه شده بودن که اینها می‌رفتن و کتابشون رو به اونها واگذار می‌کردن، این فایل‌ها آماده می‌شد، فایل کتاب‌ها برای عرضه به صورت ای بوک. بله، و همینطور خیلی از دانشجوها هم چون قیمت کتاب طبیعتا می اومد پایین، شما اگر یه آماری می گرفتید توی همون نمایشگاه می دید که خیلی خیلی خوب داره استقبال میشه. این اصلا شکی توش نیستش که ای بوک ها چقدر خوب هستش که واقعا داره به سمتی میبره که هم کار ناشر یه جورایی راحت میشه، هم به قول معروف کاغذ و جنگل و نمیدونم منابع طبیعی ما حفظ میشه و حالا هزاران فواید دیگه‌ای که داره. اما در کنار همین مسئله من یه نقدی بزنم. خیلی ببینید الان شما به تولید علم که ریشه شاید بگم دانشگاه های ما هستن و حالا به قول معروف بالاترین مقطع دانشگاهی ما بچهای دانشجوی دکترا هستن که الان در حال حاضر دارن کار میکنن، این شما مراجعه بکنید به این دانشجوی دکترا ببینید تمام اینها، تمام استادای ما متاسفانه که الان محل تولید علم شده دانشگاه، دغدغه اینها این شده که به دانشجوهاشون بگن که مقاله برید تهیه بکنید حالا به اسم استاد. متاسفانه اکثرا یعنی مجبورن اسم استاد باشه روش و این مقاله ها باید چاپ بشه. چرا؟ چون استادها الان دیگه بیشتر فکر این هستن، حالا نه همه، خدای نکرده توهین نشه، بسیاری از استادا، من نمیخوام توهین به استادای فقیم هم بکنیم، بله، بله. میخواستم بگم که در کنار این متاسفانه بخش تولید علم ما هم ضرر دیده. میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی بیشتر کپی کاری شده.
درست. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم سبزیان. از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو هم ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم دکتر معصومی اسماعیل نژاد، هماهنگ سرکار خانم زهرا محسن زاده، صدا بردار جناب حیدری و من امیر رضا مافی. گفتگوی فرهنگی ششم مهر ماه سال 1399 رو تقدیم شما کردیم. امیدوارم که ساعت و لحظات بسیار خوبی داشته باشید. خنک‌های پاییز به دلتون بچسبه. شب بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه میام برنامه روایت ناتمام تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه، مستند شهید محسن قاجار.
جا تو را روایت میکنم، روایت ناتمام منی، منی که مادر تو هم، تویی که پسر منی. چقدر دلم پر میزند برای صدا کردنت، برای بوی تنت. چقدر دلم پر میزد تا دستانت را در دستان نو عروست بگذارم و پشت سرتان آب بپاشم و راهیتان کنم پابوس امام رضا. تو را روایت می کنم، تو روایت ناتمام تمام روزهای منی.
آمدیم به منزل حاج اکبر آقای قاجار.
بله.
حاج اکبر آقای قاجار به اتفاق همسرشون 5 تا پسر داشتن که یکیشون آقا محسن قاجار که شهید شدن و آقا محمد قاجار که جانباز هستن و بله جانباز 70% و 3 پسر دیگه و 2 تا دختر خانمشون که زیر سایه پدر بزرگ شدن. و صحبت‌های حاج آقا اکبر قاجار رو می‌شنویم به اتفاق صحبت‌های حاج خانم. مامان با شما مشورت نکردن؟ آقا محسن می‌خواستن برن جبهه.
آقا محسن میگفت میمان فلمن میشست میگفت که خب من میخوام برم جبهه، اگر من که قابل نیستم شهید شم، شهید نمیشم، اما اگر این وقت من گفتم محسن جان چیشی مجروع شده، نکه شیون کنی، نکه قابل کنی، نکه داد بزنی، خب که عمران هر وقت سرشی میمیره. من دوستم همه رفتن نمیداشتن از کمیته بره، گفتن این میره شهید میشه، اما اینجور صد دفعه شهید میشه، این اینقدر فعاله.
آقا محسن چند سالشون بود؟
آقا محسن
یعنی متولد چه سالی بوده؟
39.
متولد 1339. ازدواج نکرده بودن که آقا محسن؟
نه خیلی خبی نکرد، مادرش هرچ کاری که ازدواج کنه گفت بعدی دفعه برم جبهه بیام.
من باید برم دفاع کنم.
مامان شما چیکار کردی؟ اون موقع که چهره آقا محسن رو دیدین چیکار کردی؟ حالا درسته آقا محسن گفته بود که شیون نکن.
تو زد من اصلا حالیم نبود، فقط همینقدر دم چشمش باد کرده و صورتش زخمه. هم تا آمدم که برم جلو جلو هم نذاشتم برم آتش کنم، آرمانش به دلم موند، نذاشتم برم، آوردن بیرون از خونه. اما اینا همه رفتن، خواهرش شب رفتن، همه پلوش ماچش کرده بودن، باش صحبت کرده بودن، چیز کرده. اما من نتونستم برم.
دلتون برای محسن تنگ نشده؟
میشه مادر دل بست تنگ نشه بستش به بچه، خدا خودش صبر میده. خانم هر شب چهارشنبه این خانم قلقل جمعیت بچه ها کوچیک بزرگ کوچیک بزرگ میوشون مسجد نمازاشون میخوندن، میرسن نهارشون میخوردن، میومدن دعا تواصل. روز جمعه هم میشه میومدن پور بزن واسه شون قرآن تفسیر میکرد، تفسیر مسئله میگفت، تفسیر میکرد، این کارا رو میکرد تا زود. اونجور پا میشونه میرفتن نماز جمع. یه شب نوال هم بچه ها میان برن میگن ما رو مون نمیشه این وری نگاه کنی، ما چشم بارا نمیداره این وری نگاه کنی، محسن نیست انگار یه هیچیه تو ما، تو ما نیست محسن، یه چیزی بود از ما. هنوز یه شب خانه به نفر در دوستان مردود، من مریضم نمیرم جایی که به زور اینا منو بودن، مثل امانگار من امامزاده پیدا کردن این دوستاش، ریخته بودن دور من میگفتن خانوم هاش خانوم ما رو حلال کن، هاش خانوم ما تو خیلی زحمت دادیم، هاش خانوم ما حشف کن شبه خدا، من آلام رومون نمیشه بیم اگه این دلوم خود هر رو بیم خون شما سر بزنیم، زمله شما زنده این منظور محسن فرق نمید.